لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در امور 12 گانه مقدمه به پایان رسید و وارد بحث اوامر خواهیم شد. المقصد الاول فی الاوامر. در اوامر ما 9 تا فصل داریم. فصل اول فی مادت الامر. امر یک ماده داره، همون حمزه و میم و را، و یک هیئت داره، صیغه امر، افعل. یه بحثی در ماده امر داریم که اصلا کلن کلمه امره به چه معناست و آیا در صدق ماده امر علو یا استعلا شرط یا نه، و آیا ماده امر حقیقت و ظهور در وجوب داره یا نه. سپس به سراغ هیئت امر خواهیم رفت و همین مباحث درباره هیئت امر هم بحث خواهد شد که آیا افعل دال بر وجوبه یا نه، در افعل علو و استعلا شرطه یا نه، و همینطور بحثای دیگه. فعلا بحث ما ماده امره، امره یعمرو. المبحث الاول لفظ الامر مشترک لفظی. امر یعنی چی؟ ایشون میگه مشترک لفظی است بین 2 معنا. در برخی از کتب اصولی 7، 8، 10 تا معنا برای لفظ امر ذکر شده. در واقع بقیه معانی مستعمل فی یا مصادیق این 2 معناست، نه اینکه معانی باشه در عرض این 2 معنا. معنای اول طلب، معنای دوم فعل. ان لفظ الامر مشترک لفظی بین معنیین، هما این 2 معنا الطلب و الفعل. و الیهما یرجع سایر المعانی التي ذکرها اهل اللغه، و به این 2 معنا برمیگردد سایر معانی که اهل لغت ذکر کردن. به یکی این 2 معنا برمیگرده، اون معانی اصلی موضوع الله این 2 معنا هستن. خب لا خلاف فی صحت استعمالی فی الطلب، در این که یکی از معانی امر طلبه اختلافی نیست، در دومیش باید شاهد بیاریم. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، داره تهدید میکنه کسانی که امر خدا رو زیر پا میگذارن. اینجا امر یعنی طلب خدا، دستورات خدا، طلب یعنی دستور. ایشون بعدا میگن به معنی فرمان در فارسی میشه. انما الخلاف المعنى الثانی، آیا لفظ امر در معنای فعل هم استعمال شده؟ ایشون میگه بله. و ظاهر صحت استعمالی فی الفعل، چرا؟ لورودی فی القرآن، قل ان الامر كله لله، همه امور به دست خداست، همه افعال به دست خداست. یا قضی الامر و الی الله ترجع الامور، کار تمام شد. اون بالا همه کارها به دست خداست، اینم کار تمام شد و به سوی خدا همه کارها برمیگردد. یا شاور هم فی الامر، در کاری که میخوای انجام بدی، در فعلی که میخوای انجام بدی با بقیه مشورت کن. ثم الامر ان کان به معنی طلب، اگر به معنای اول طلب باشه، طلب یعنی طلب الفعل من غیره، معلومه دیگه، طلب کردن فعلی از غیری. یجمع علی اوامر، جمع امر به معنای طلب اوامره، اوامر دستورات. کما انه اذا کان به معنی الفعل، امری که به معنای فعله، یجمع علی امور، در آیه بود دیگه الله ترجع الامور. خود این و الاختلاف فی صيغه الجمع دلیل علی انه موضوع لمعنیان مختلفه، همین که 2 تا جمع داره معلوم میشه 2 تا معنا هم داره. مثلا ناکنید عین، عین به معنای چشم، جمعش میشه اعیان، اما عین به معنای چشمه، جمعش میشه عیون. از این که 2 تا جمع داره معلوم میشه 2 تا معنا داره. اینم اوامر امور. اوامر جمع امر به معنای طلب و دستور و فرمان، امور جمع امر به معنای فعله. این مبحث اول. مبحث دوم، آیا در صدق امر علو یا استعلا شرط؟ اول بگم علو و استعلا یعنی چه؟ علو یعنی برتری ذاتی و واقعی، استعلا یعنی خود را برتر دیدن، از موضع برتر بودن دستور دادن و ولو اینکه فی حد ذاته برتر از مخاطب نیست. آیا در امر علو شرطه یا استعلا شرطه؟ بعضی گفتن علو شرطه نه استعلا، یعنی شخصی که بر مخاطب برتری داره حتی اگه به نحو خواهش هم چیزی بخواد امر حساب میشه. بعضی گفتن نه استعلا شرطه نه علو، یعنی حتی اگر اون آمر عالی نباشه نسبت به مخاطب ولی از موضع بالاتر بودن دستور بده امر صدق میکنه، نیازی به علو ذاتی نیست. بعضی گفتن هر دو شرطه، هم علو ذاتی شرطه هم استعلا. پس کسی که ذاتن برتر از مخاطبه اما به طریق استدعا و خواهش حرفی میزنه امر نیست، و کسی که ذاتن برتر نیست ولی خودشو برتر میگیره و دستوری میده اونم امر نیست. چهار قول مطرح شده که از روش میخونیم. اعتبار العلو والاستعلاء فی صدق مادت الامر به معنی طلب. اختلف الاصولیون فی اعتبار العلو والاستعلاء فی صدق الامر به معنی طلب علا اقوالا. ادهی میگن یعتبر فی صدق مادت الامر وجود العلو فی الامر دون الاستعلاء. همین که آمر بر مأمور برتری ذاتی داشته باشه کافی است که صدق ماده امر کنه، ولو اینکه با لسان فرمان حرفشو نزنه، با لسان خواهش حرفشو بزنه. لکفایت صدور طلب من العالی و ان کان منخفضا لجناهی. اون کسی که عالیه، هرچه منخفضا لجناهه کنایه به مرغ میگن بالهاشو پایین آورده، کنایه از تواضع، اگرچه داره شکست نفسی میکنه میگه خواهش میکنم این کار رو انجام بدید، ولی در واقع امر کرده چون برتری داره نسبت به مخاطب. و هو خیارت المحق الخراسانی، ما خراسانی همین انتخاب کرده که خدمت شما علو کافیه. اصانی یعتبر فی صدق مادت الامر کل الامره، هم علو لازمه هم استعلا. علو بی استعلا امر نیست، کما اینکه استعلا بدون پشتوانه علو هم امر نیست. فلا یعد کلام المولا مع عبده امرا اذا کان علی طریق الاستدعا. اگه مولا به نحو استدعا و خواهش از عبدش چیزی بخواد اینجا نمیگن امر کرد، میگن خواهش کرد. و هو خیارت سید الامام الخمینی، این رو استاد مؤلف هم انتخاب کرده. از سالس یعتبر فی صدق مادت الام احد الامر، گفتن آقا یا علو یا استعلا هر کدوم باشه کافیه. پس اگر کسی خودشو برتر بگیره از موضع قدرت دستور بده ولو عالی نباشه امر کرده، و کسی که عالی باشه ولو خواهش کنه بازم امر کرده. کفایت علو به خاطر چیه؟ به خاطر گفتیم که صدور طلب من العالی عند العقلا امر به حساب میاد و ان کان منخفضا لجناهی، قبلا گفتیم. اما کفایت الاستعلاء، چون بالوجدان ببینیم کسی که عالی نیست، کسی که از من پایین تره میگه امرتک، من توبیخش میکنم میگم لما امرتنی، تو چه حقی داشت به من امر کردی؟ میگم چرا امر کردی، نمیگم تو امر نکردی چون علو نداری، میگم چرا امر کردی. معلوم میشه امر صدق میکنه، منتها خب بر این کارش داره مذمت میشه. چرا استعلا کافیه؟ لانه یسه و تقبیح و طالب السافل المستعلی ممن هو اعلامن. صحیح است که ما کسی که طلب کننده است منتها خودش سافل و خودش سافله، عالی نیست ولی مستعلیه، خودشو برتر گرفته، از موضع برتری دستور میده. خب داره طلب میکنه از کی؟ از مخاطبی که هو اعلامن، اون مخاطب از این بالاتره. خب صحیح هست که اینو تقبیح کنیم، مذمت کنیم، بگیم چی؟ بگیم انک لما تأمرنی، تو چرا به من امر کردی؟ اگر بر طلب مستعلی غیر عالی امر صدق نمی کرد توبیخ بر امرم معنا نداشت. الرابع خودش راحت کرده، گفته لا یعتبر فی صدق مادت الامر واحد من هما، نه علو لازمه و نه استعلا. که وخیارت المحقق البروجردی رحمه الله. از ظاهر هو القول الثانی، ایشون قول استادشون رو ترجیح میدن و هم علو رو شرط میدونن در صدق ماده امر و هم استعلا رو. خب اما اعتبار العلو، چرا علو شرطه؟ فا فلأن لفظ الامر في اللغة العربية معادل للفظ فرمان في اللغة الفارسية. لفظ امر به معنای طلب در لغت عربی معادل لفظ فرمانه و هو فرمان هم متضمن علو صاحبشه. لذالک یزم اذا تظاهر بالامر ولم یکن عالیا، اگه عالی نباشه ولی تظاهره به امر کنه بگه امرتو که مذمت میشه. خب دلیل خوبی نیست. ما این بالا گفتیم که مذمت بر امر خودش دلیل بر صدق امره. اما اعتبار استعلا، چرا استعلا معتبره؟ چون ما میبینیم که صدق نمی کند امر اگر به صورت استدعا و خواهش باشد، ولو اینکه اون آمر، اون طالب علو داشته باشد بر مخاطب. خب اینم خیلی جالب نیست، بخاطر اینکه مثلا رئیس اداره به کارمند میگه که خواهش میکنم به کارمندا بگید که فلان ساعت بیان، کارمند میره به بقیه میگه آقای رئیس دستور دادن که فلان ساعت بیاید، غلط نیست. درسته که رئیس به کارمند به لسان خواهش گفت، اما این کارمند میتونه همین مضمون رو به لسان دستور دادن منتقل کنه. منتها ایشون دلیلی آورده و یشهد له قول بریره لرسول الله. بریره خانمی بوده که حضرت به او فرمودن که با فلانی ازدواج کن. بریره عرض کرد که تأمرون یا رسول الله، یا رسول به من داری امر میکنی؟ اگه امر میکنی که اطاعت میکنم. حضرت فرمودن نه، من امر نمیکنم، انما انا شافع، من دارم واسطه میشم که بین شما به هم برسید. خب فلو کنم مجرد الالو کافیا لمن فک طلبه من کونی امرا، اگه مجرد الالو کافی بود که خب رسول خدا اعلا الیینن، قطعا بر بریره الالو دارن، ولی چون به لسان خواهش بوده از موضع برتری نبوده، حضرت فرمودن لا، من امری به تو نمی کنم. المبحث و سالس فی دلالت مادت الامر علی الوجوب. ما یه هیئت داریم که بعداً میخونیم افعل، بحث خواهیم کرد که آیا افعل ظهور در وجوب داره یا در معانی دیگه. بحث ما الان ماده امره، امرتوکه، یعمرو، آیا ظهور در وجوب داره یا ظهور در مطلق طلب و شامل استحبابم میشه. مثلا ان الله یعمرو بالعدل والاحسان، آیه قرآنه، آیا از این میشه فهمید که عدل و احسان واجبه چون خدا به او امر کرده یا نه چنین ظهوری نداره؟ اذا طلب المولا من عبده شیئا به لفظ الامر لا به هیئت الامر، اون بحث بعدیه. اگر مولا از عبدش با افعل چیزی رو بخواد، بحث بعدیه میرسیم. نه، نمیگه افعل، میگه امر تو که به کذا یا آمر که به کذا. یه وقت مثلا میگه که ایتنی بالما، آب برام بیار، این هیئته. وقتی میگه که آمرو که به اتیان الما، آیا این هم داله بر وجوبه؟ فهل یدل کلامه علی الوجوب اولا، آیا از این کلام وجوب فهمیده میشه یا نه؟ از ظاهر هو الاول، ظاهره که بله وجوب فهمیده میشه. آمرو که به اتیان الما یعنی واجب میکنم بر تو آوردن آب رو. لان السامع، ایشون به تبادر استناد میکنن، یکی از علامات حقیقت هم تبادر بود. لأن السامع ينتقل من سماع لفظ الامر الى لزوم الامتصال، از شنیدن لفظ امر، آمروکه، به لزوم امتصال منتقل میشه. لزوم امتصال هم که همون وجوبه، الذي يعبر عنه بالوجوب و يؤيد هذا الانسباق والتبادر بالآيات التاليه. ایشون سه تا آیه و یه روایت میارن که تأیید کنن این تبادر لزوم امتصال رو. از دقت کنید ماده امر. آیه اول قولو سبحانه، یا قولهی سبحانه بدل از آیات باشه، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. در آیه داره تهدید میکنه کسانی رو که مخالفت کنن با امر خدا. خب تهدید دلیل وجوبه بر یک امر مستحبی، که بر ترک یک امر مستحبی، بر مخالفت یک امر مستحبی که تهدید نمیشه. چون داره بر مخالفت امر تهدید میکنه به عذاب علیم، معلوم میشه اون امر واجبه. حیث حدد سبحانه علی مخالفت الامر، و تهدید دلیل الوجوب. آیه دوم، خدای متعال در مقام توبیخ بعد از اینکه ابلیس اسیان کرد فرمان اسجدو رو، میفرماد ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چه چیز باعث شد که هنگامی که به تو امر کردم سجده نکنی؟ خب اگر امر داله بر استحباب بود، ترک استحباب که توبیخ و مذمت نداره. حیث و ذم سبحانه و ابلیس لمخالفت الامر، و ذم آیت الوجوب، مذمت دلیل وجوبه. آیه سوم، علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. علیها یعنی علی النار، بر آتش جهنم مأمورینی غلاظ و شداد هستن که لا یعصون ما امرهم الله، یعنی امر خدا را عصیان نمی کنند. عصیان علامت وجوبه، به ترک امر مستحبی عصیان اطلاق نمیشه. حیث و سما سبحانه مخالفت الامر عصیانا، خدای متعال در این آیه مخالفت امر رو عصیان نامیده. والوصف بالعصیان دلیل الوجوب، چون مخالفت با طلب استحبابی عصیان و مخالف با مستحب عاصی شمرده نمیشه. مضافاً الی یک روایتشون میاره، مضافاً الی ما ورد فی قوله صلی الله علیه و سلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر بر امتم مشقت نبود، اگر امتم به مشقت نمی افتادن، اونها رو امر به مسواک زدن می کردن. خب آیا انجام امر استحبابی موجب مشقت میشه؟ نه، چون در امر استحبابی مخاطب مخیره که انجام بده یا انجام نده، پس امر استحبابی باعث مشقت نمیشه، امر وجوبی باعث مشقت میشه. گوییم که در روایت دیگه امر استحبابی به سواک داریم ما، پس این که میگه اگر مشقت نداش امر میکردم، یعنی امر وجوبی میکردم، چون اولا امر وجوبی مشقت داره، ثانیا امر استحبابی که قطعا در مورد مسواک ما داریم به ادله زیاد. و لزوم المشقه آیت کونهی مفیدن للوجوب، اذلام مشقت فی الاستحباب، در استحباب مشقت نیست. چرا در استحباب مشقت نیست؟ لجواز ترکه، چون امر مستحب جائز و ترکه. امر واجب چون لازم الفعل و ممنوع و ترکه، موجب مشقت و سختی میشه، نه امر مستحب. البته خب میدونید که اگه دقت بفرمایید در تمام این آیات و این روایت محل مناقشه است. وقتی خداوند متعال میفرماید ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اصلا نظر به ماده امر نداره. شیطان که با ماده امر به سجده امر نشد. خداوند نفرمود اینی آمرکم به سجده، نه، خداوند فرمود و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، با صیغه و هیئت امر امر کرد. این امرتک داره اشاره میکنه به اون صیغه، و همینطور آیه دوم و سوم و همینطور این حدیث، اگر پیغمبر میخواستن امر کنن به سواک میگفتن استاکو، مسواک بزنید، با لفظ و هیئت و صیغه امر امر میکردن. تمام این ادلهشون محل مناقشه است. الفصل الثانی فی هیئت الامر، حالا بریم سراغ اون چیزی که رایج است در آیات و روایات، که معمولا در آیات و روایات با ماده امر امر نشده، با هیئت و صیغه امر، همون افعل امر شده. آیا افعل دلالت بر چه معنایی داره؟ المبحث الاول فی بیان مفاد الهیئت، چون سخت نیست سریع‌تر می‌خونیم. اختلافت کلمت الاصولیین فی معنا هیئت افعل علی اقوال، سخن اصولیون در معنای هیئت افعل، صیغه افعل، بر چند تا قول مختلف شده. منها انها موضوعتون للوجوب، ادهی گفتن صیغه امر حاضر وضع شده برای وجوب، اصلا معنای حقیقیش وجوبه، استحباب نیازمند قرینه است. از ثانی انها موضوعتون للندب، میگن وضع شده برای استحباب، وجوب نیازمند قرینه است. مادامی که قرینه بر خلافش نباشه، ما میتونیم مفاد امر رو ترک کنیم. از ثالث انها موضوعتون للجامع بین الوجوب و ند، گفتن صیغه افعل وضع شده برای جامع بین وجوب و استحباب، یعنی طلب. طلب که حالا یک مصداقش وجوبه، یک مصداقش استحباب. پس اگه مولا میگه افعل، این مجمله، نمیدونیم آیا وجوب رو قصد کرده یا استحباب. در واقع مشترک معنوی در جامعی وضع شده که دو تا مصداق داره. خب برای تعیین حکم از مصادیقش نیازمند قرینه و شاهد است. ایشون میگه والحق انها موضوعتون لامر رابع. ایشون هیچ کدوم از این سه قول رو نمیپسنده. میگه نه برای وجوب وضع شده صيغه افعل، نه استحباب و نه برای طلب، وضع شده برای انشاء البعث الى ایجاد متعلقه. انشاء بعث مخاطب به سوی ایجاد متعلق این صيغه امر. بعث یعنی برانگیختن، مقابل نهی که خواهد اومد. نهی وضع شده برای زجر و ردع، بازداشتن مکلف از انجام فعل. امر وضع شده برای بعث و برانگیختن، هل دادن مکلف به سوی انجام فعل. البته هل دادن دو نوعه، یه هل دادن تکوینی، من طرف هل بدم به انجام کاری، یک هل دادن اعتباری، در واقع واضح این صيغه افعل رو اعتبار کرده به جای هل دادن تکوینی. انها موضوعتون لامر رابع انشاء البعث الى ایجاد متعلقه، چون امرم انشاء اخبار نیست. یدل علیه تبادر و انسباق، فقول المولا لعبدی اذهب الى السوق و اشتر اللحم عبارتون اخرى عن بعثه الى الذهاب و شراء اللحم. میتونست دستشو بگیره ببره به طرف بازار، به جای اینکه تکوینن او رو به طرف بازار ببره، با افعل او رو بعث میکنه به ذهاب و اشترا. بیان و توضیحش همونی که عرض کردم. ان بعث العبد الی الفعل قد یکون بالاشاره بالید. برانگیختن عبد به سوی فعلیگای با اشاره است. مولا با اشاره میگه پاشو برو. کما اذا اشار المولا بيده الی خروج العبد ترک المجلس. با دستش میگه پاشو برو. اخرى بلفظ الامر میگه اخرج، خارج شو. سایش اشاره‌ای نمی‌کنه. فهیئت افعل فی صورت ثانیه در واقع قائمت مقام الاشاره بالید. قائم مقام اشاره است. فکما ان الاشاره بالید تفید البعث الى المطلوب. اشاره با دست مفید بعث به مطلوب مولاست. فهاکذا القائم مقامها من صيغه افعل. بله، کیفیت دلالت فرق میکنه. اون لفظی افعل، این اشاره باید، نه فعلیه، لفظی نیست. انما الاختلاف فی کیفیت الدلاله، فدلالت الهیئه على انشاء البعث لفظیه بخلاف دلالت الاولا که چی بود؟ اشاره. اشاره دلالت لفظی نداره. همینطور در نهی هم خواهد آمد. یه وقتی من ببینم زید میخواد بره شراب بخوره، زیدو میگیرم، مانع میشم بین زید و شراب خوردن. این در واقع زجر و ردع تکوینیه. گاهی نه، جلوشو نمیگیرم، میگم لا تشرب الخمر. این لا تشرب رو جایگزین اون منع فعلی میکنم. یک سوالی مطرح میکنن که انشالله در جلسه آینده به این سوال و جواب آن خواهیم پرداخت. والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.